سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را به عهده گرفت. خبرگزاری های فرانس پرس و دی پی جرمنی به نقل از کانال های تبلیغاتی این گروه خبر دادند که حمله بر حقانی از سوی یک مهاجم انتحاری داعش انجام شد. خلیل رحمان حقانی روز گذشته در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. گفته شده که 6 تن دیگر هم در این حادثه کشته شدند. خلیل رحمان حقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در 2021 در افغانستان کشته می شود. او کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و برادر جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی است. حکومت ایالات متحده در 2011 میلادی برای اطلاعات در مورد خلیل رحمان حقانی $5 میلیون جایزه تعیین کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه 2011 او را در فهرست تروریست‌های بین المللی هم شامل ساخت. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را درباره افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که روزا اتنبایوا رئیس یونما در این نشست سخنرانی خواهد کرد. این چهارمین نشست شورای امنیت درباره افغانستان در سال جاری است و در حال برگزار میشه که یونما روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد که هرچند درگیری های مسلحانه در افغانستان کاهش یافته، اما وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران همچنان با تهدیدهای جدی روبرو است. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده خواستار مشوره و تماس نزدیک میان کشورش و اسرائیل در مورد سوریه شد. پنتاگون روز گذشته خبر داد که آقای هاستن در صحبت با اسرائیل کاتس امتای اسرائیلی خود بر اهمیت تماس و مشاوره نزدیک دو کشور درباره تحولات سوریه تاکید کرده. بر اساس معلومات پنتاگون، هاستن به کاتس گفته که واشنگتن تحولات سوریه را زیر نظر دارد و از انتقال مسالمت‌آمیز و فراگیر قدرت سیاسی در آن کشور حمایت می‌کند. و جرمنی به ارزش بیش از $240 میلیون اسلحه و ترکیه صادر می کند. بر اساس وزارت اقتصاد جرمنی، این کشور صادرات اسلحه به ترکیه را تصویب کرده. این اقدام بالاترین سطح صادرات اسلحه جرمنی به ترکیه در نزدیک به 20 سال گذشته است. بر اساس اسناد که از سوی یک قانونگذار حزب پاپولیست به دسترس خبرگزاری دی پی ای جرمنی قرار گرفته، صادرات تایید شده امسال شامل بیش از $80 میلیون اسلحه جنگی و بیش از $150 میلیون دیگر تجهیزات نظامی است. بیش از این در 2006 میلادی به این سطح صادرات اسلحه از جرمنی به ترکیه انجام شده بود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427 25 84 77 73. تکرار می نمایم، 00427 25 84 77 73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال میشه که در ایران ماجر شدیم، به شکل غیر قانونی اینجا آمدیم. دیگه اینجا مشکلات های زیاد تمام افغان ها روبرو هستن. من خودم شخصا تقریبا 4-5 جای به این مشکلات برخوردیم. مثال فرض، مثال اینجا افغان ها رو دیگه کاروبار نمیتن. این مزدورکاری، شاخه کاری، رنگ مالی، این چیزاست. ما این 5-6 جای کار کردیم. اونجا بعد از او یک گپ بانه میگیرن، مثال کار خراب کردی یا چی کردی، بعد از او باز نه پیسی کسی میتن نه کسی رخصت میکنن از کاروبار.
اونایی هم که پاسپورتی میان، پاسپورتش ارزش نداره در ایران، اما میگیرن. مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمونه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمونه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت داره.
مشکلات ما در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر میداریم، از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین میشویم. از دولت ایران میخواییم که جلوی این توهین تحقیر میکنن، مثلا مهاجران افغان را رسیدگی بکنن، شرایط ما را درک کنن، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است. اخراج مهاجرانی که به خاطر پیدا کردن لقمنانی به ایران پناه آوردن کار نداشته باشند.
مجموع بیره برای بسیار زیاد است. اینجا توریستی دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد طلو ستم میکنه، مهاجرین دستارش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا به سر مهاجرین پول میته، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار اذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک باز دوباره بگیره، اونجا تقریبا $1,000 جریمه میکنه. بعد که اینجا بیه باز دوباره میگه وی برو کملیکش واس کو وکیل بگیرین، و میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم نه دولت، و میره مجبور است که وکیل بگیره. وکیل که بگیره $1,000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصلا داره هم مشکل است، خانه میقدر گران شده. دولت هم مثلا چالش مزدور چیز میزنه که مثلا مردم کار بره که کچاک کار بکنه، و مردم پول میخوره در ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد، خیلی از افغانها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغانایی که در ایران، چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه.
پلیس پشتوانه ما آمده بود، اخطار داد دوبار مرا که دوره میبریم. ما بنابرای مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم، و اینجا ما بسیار نگران هستیم. تفلک های خورد ما، خانم ما، چند افغانی رو که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر، جامعه مدنی، اونسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن.
پیام شما، نظر شماست.
کسانی که بازداشت شدن چشندید مایی است، کسایی نبودن که در تظاهرات استاش باشند. بیشتر کسانی که اینجا هستند که سایه از کشور آمریکا دارند. قبلا یک نامه مسئولیت از طرف سفارت دریافت کرده بودند که همون نامه را هم دیروز کسانی که اینجا پلیس گرفته برشان نشان داده و نامه را اونا قبول نکردند.
پلیس پشتوانه ما آمده بود، اخطار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنابرای مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم، و اینجا ما بسیار نگران هستیم. تفلک های خورد ما، خانم ما، چند افغانی رو که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر، جامعه مدنی، اونسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن. شب و روز نخواب داریم، نخوراک است. 3 سال است که ما در اینجا زندگی میکنیم. در 3 سال ما را تا بالا اونسیار به انترویو اول نخواستند.
از حکومت پاکستان میخوام که قسمی که می 40 سال یا 45 سال امرای ما به مهاجرین افغان کمک کردن، در کمک بودن و همکاری کردن، همی همکاری خود ادامه بدهند. درست پیش اومد اینجا بعضی دوستای ما را بردن، دیگه هنوز هم ما احوال نداریم که کجا بردن، چه تا جایشان دقیقا معلوم نیست.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان عزیز، قسمی که خبر دارین، خبر اخیر در مورد بسته شدن اینستیتوت های طبی برای دختران عکس العمل های وسیع را داشت. ما هم در این برنامه تعداد از پیام هایی که در واتساپ یا در تلفن رادیو آزادی ثبت شده است خدمتتان ارائه می کنیم. و قضاوت را میگذاریم برای شما.
من صبرگل سلطانی هستم، یکی از معاصلین انستیتوت قابلگی که میخواستم قابلگی بخونم. واقعا بر ما سخت است، خیلی آرزو داشتیم، مثلا هر بار که ما رو شکستن ما دوباره برخواستیم که کوشش کنیم درس خود پیشرفت کنیم، درجه تحصیلی ما واقعا خیلی آرزو داشتیم. امیال تی یه خبره که دیشب برای ما گفتن، ما از ساعتی 3 بجه شب که اصلا خواب نرفتم که هیچی، واقعا تا امیالش هم باورم نمیشه که در انستیتوت ها به روی ما دخترها بسته شده. با این شرایط واقعا آینده ساختن خیلی سخته برای ما. خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جای برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوان خود کمک کنم. واقعا اصلا هیچ گفتن نمیتونم با اینکه خیلی دردم دارم، واقعا بریم سخته. و آرزومی بود که واقعا تحصیل کنم تا بتونم درس خود رو بخونم و تحصیل کنم و به هم نوان خود کمک کنم که درس بخونن.
سلام عرض می‌دارم به شنوندگان رادیو آزادی. می‌خوایم بیره بگویم که چقدر دیگه باید تحمل کرد از بی‌امنیتی و جنگ ببیریم. دلیل بهتر است نسبت به این که به بحران قرار از دستر کمبود دکتران زن در جامعه به وجود بیاید. بسته شدن انستیتوت‌های طبی یک خوش آمدگویی است برای بحران. هرچند که دانشگاه هم برای دخترها بسته است و دیگر رشته ها را نمیتونند بخوانند، ولی انستیتوت ها یک دلخوشی شده بود برشان و انگیزه داده بود برشان تا این که درس بخوانند، در رای آبادی وطن خود سهیم باشند. اجازه نداشتند برای تحصیل در دیگر رشته ها خیر، ولی در بخش صحت یک ضرورت است، یک نیاز است برای خانم ها. در صورتی که دیگر رشته ها بند است، فاصله را که برای پیشرفت قرار است برای 10 سال بپیماییم، با باز شدن در مکاتب دانشگاه ها برای دختران میتونیم رو در 5 سال در کمتر از او بپیماییم. در حقیقت به یک بنبست خواهد کشیدیم. یک بحران قرار است که بیاید. یک مادر با سواد نقش بهتر دارد در تربیت فرزندش نسبت به یک مادر بی سواد. شما میفهمید که تعداد زیادی از فامیلا به خاطر اینکه دخترایشان درس بخوانند مهاجر شدند، به کشورهای بیگانه رفتند، در وضعیت سختی زندگی میکنند. اگر این چنین شود که درب مکاتب برای دخترها بیشتر از این بسته شود، یک تعداد کثیر دیگه حتما مهاجر میشن و ما ایران هستیم که اینا حکومت بالایی کی خواهد کردن. اگر قرار وی باشه که علم نوین هم از بین ببرند و مدرسه را جاگزینش بکنند، با مدرسه خو امروز دنیا به کجا رسیده و با مدرسه خو نمیشه که امروز دنیا و آرمان پیشرفت هم داریم. ما فکر میکنیم ناممکن است.
باز اوقات آدم به جواب میماند. میگم شما اگه با شما یک وقت تقریبا فکر کنید که ما یک حرفی نزدیم، شما میگید طرفدارای طالبان هستیم، یک حکومت هستیم، در کل که سعی کنیم این کارهایی که میشنیم باز آدم به جواب میماند. یعنی با هموطنهای خود با همسایه خود آدم دلیل گفته نمیتونه که چی دلیل بگوید آدم برشان، چون که در افغانستان ببینید در خانه ببینید 3 مریض 4 مریض 2 مریض 1 مریض در خانه هست. در کل که سعی کنیم تبابت خیلی ضرورت است در قابلگی نرسی به حساب حسابه تبابت دیگه حکومت باید یوازی که تنها از خیلی بالا بره برای از خیلی پیسه گذار بیتر هزی خاطر که از یار زابط نکشه از خاطر مردم افغانستان نده کنو کسی کنو مردم بیرو میره و تا ایران میره و تا پاکستان میره و یعنی تا جرمنی میبره مریضه خدا تو دیگه که اگه یا سرشان بسپیشی کنه قدشان همکار شد و قدشان یک دوره به حساب تنهایشان بالا ببره، یک دوره کار کنه، یک دوره علمی رو برشان باز بکنه که یا تحصیل بکنه که دکتر پیدا شده، دکتر خوبتر پیدا شده، درست بگیره که یا بند کنن. یه کار نممکن است، کار مناسب هم نیست، خوب کار نیست. دی بعد هر کس که در امیر المومنین که هر کس یک مشوره میاد، مشوره شان حالات است، تقریبا او آدم پاک صاف است. در کل کسی که بعضی اوقاتی توی مردم های موزی پیدا میشه توی یک مشوره غلط میتر کلی مردم بازیان افغانستان است، بازیان ملت است. دیگر سما ما موافق نیست که ما خیلی پکر کنی که سر آدم تسیل میکنه، یعنی خیلی آدم سرش تاثیر میکنه سر آدم که کار بر است. در کل کسی کنیم توری ما شما است باید یک ملای خوب داشته باشه، یک مالی خوب داشته باشه، یک استاد پانزون خوب داشته باشیم، تنخواه از بالاتر باشه. نوید تو کسی هست که مفت جیب 3000-4000 تنخواه میگیره، باید نگیره. برای مالیم بیتر تنخواه بلند بیتر، برای دکتر تنخواه بلند بیتر. نوی وطن درخی کنه، ترکای مایی تو خوار روزار در بدر هستیم. نوی هر کس که می عجیبای خود پر می کنه، در ملت هیچ پر توجه نمی کنه. لیر سا دیگه هر کس همی تو یک نیتی بدر هم سخود ما که دارم نام نکر نیستم.
والا صاحب اگه نظر صاحب بیخی ما خوب بیخی ایران مانده مولا با این گپا این نمیخوام، این میگم که من امی مردم به کارش نیست، به خط حق بگیره و حق بازی هم بمانه. دیگه زیگی دوست نداره که مردم در این وطن زندگی کنه. ولی که همی هر پره که آدم میشنه و بیخی ایران میمانه که چی کار کنیم چطور کنیم. این مردم های ما چرا خواب است؟ چرا بلند نمیشه؟ کلی که امی مرده ما چرا بلند نمیشه که وطن بحران میشه، خراب میشه؟ مردم ما آینده داریم، آینده پرزنده ایک ما بلند میشه. اونه چی کار کنه؟ مکتب نباشه، تیبی نباشه، درس نباشه، آخر چی کار کنیم که؟ الان بعد از اونم ما میخوایم که بس برعاج خدا که مکتب ها را الکنه، به مردم، به وطن خدمت کنه، به خاطر از اینکه ای طوری به تاریکی بمانه کلی که مردم ایران میمانه دیگه. دخترها بیچاره، پسرها کجا بره؟ دکتر نباشه. ما چطور کنیم که یک مریض باشه، سب پردام جرایی عملیات داشته باشه، ای کجا بره؟ کدام مرد بخواه که ایره عملیات کنه؟ این عزت مردم افغانستان خراب شد. این عزت مردم افغانستان خراب نکنه. اینا نمیخوای که مردم هم بره بالا یک وطن خود جور کنه که بخاطر هرچی دکتر داشته باشه که ما بیرون از وطن نرسه، پیسه ما بیرون نرسه، مقصد اقتصاد ما خراب نشه. این که دکتر بیرون باشه، ما در پاکستان خوب پول داره بره، ما چطور کنیم؟ این مردم غریب و غربه چطور کنه؟ خود تشهد داشته باشه، پول داشته باشه، دلار داشته باشه که با امریکا بره، با ایران بره، با پاکستان بره، این مردم غریب چیکار کنه؟
صحبت خو ما می شکایت هم از که سر چرخ مکتبار یا بانکای رایی دیگه بند چرخ حکومت از ما نمی ایران بانده کمی مردم افغانستان خود چی کنه، چی کار کنه، چی علت کنه که هر جای که باشه امی کار را شروع کده خلاص دیگه چی نه کار تا نه کار است نه افغانستان نیدگست این مردم چی کنه آخر ما دیمی ایران بانده کجا بره این مردم کل مردم که میره ترکیه میره پاکستان میره امریکا میره خلاص دیگه این مردم آخر مجبور میشه و بذار چی کنه چی نکنه میکنه او روز باور میگنه چند روز چند وقت پیش رفتم جای تذکیره میگرفتم یکمشیر آمد دم تذکیره اونجا ایستاد شد که این کلک خودم میمانده تذکیره کلک آخر اون درده پس میگه ببن کلک درده جا بند اونجا بس یک رفع غلط شد دو پیر باز غلط شد آخر رو بیادر این دست خود اگر بخار این کلک درده جا من به جمال ما خود گفتم که یکم شیره می بود چه می بود چرا کار خوبش می شد کار خوب می شد کار دیگه می شد این اصایی که امی مردم هست این مشکلتات که دکترم بری که مردان هست خواخر آمدتون به تعلیم منده به دیگه منده دیاز دو اصال میل دی کتاب می آمده که تو تعلیم بند کنی نامده خوی می ما می ارم چرا این بس کدام کتابی می خوانه کدام کتابی یا گفتار می کنه که می رخم که می خوانه مچ می
سلام علیکم، عبدالباسط قاره‌زاده هستم از ولایت سرپل تماس گرفتم در ارتباط به بسته شدن ان سوسایتی بی که برای طبقه اوناس یک مشکل خیلی بزرگ است. اولا اینکه یک ضربه جبران ناپذیر است برای سکتور سی افغانستان، دوم اینکه وقتی درب پانتونای طبی برای اوناس بسته شود جامعه افغانستان در آینده به دکتر زن احتیاج دارد، خصوصا اینکه افغانستان کشور سنتی و اسلامی است و در این ارتباط ضرورت بزرگ به دکتر زن دارد. وقتی یک خانمی که پیش یک دکتر می رود اگر اون دکتر مرد باشد، پس اون خانم نمی تواند مشکل یا مرض خود را برای دکتر مرد بیان کند. اگر دکتر یک خانم باشد، اون می تواند به صورت بسیار واضح مشکل خود را برای دکتر زن بیان کند. اگر حکومت امارت اسلامی درب پانتونا را برای اینا بسته کند، در آینده جامعه افغانستان به دکتر زن زیاد ضرورت پیدا میکند. آن وقت چه رقم جبران شود آن را باید امارت اسلامی خودش جواب دهد.
این برای همه مردم افغانستان متاسف هستم. واقعا در افغانستان وضعیت نگران کننده است و ما نمیتوانیم این را برداشت کنیم. من خیلی متاسف هستم برای مردم افغانستان و برای دختران. چی کار میتونیم برای افغانستان بکنیم؟
پیام شما نظر شماست.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور میشد، جامعه بینا نمی باشد و نمیتواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم از کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیر است کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آیندهشان هم تلخ و تاریک است.
طالبا یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبا نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است اونا طالبا خودشون تاره میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از توی طالبا قابل قبول نیست.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و تروریست بزرگ خواهد شد. و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده تروریست و بی‌سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخوان که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
مستمع کوشا هستم. بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخوان که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب مبتلا شدند. این طالبا همه فکر نمی کنند، از غم خوار غریب بیچاره را که دارند. این دلیلش چیه؟ این سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
خوندن زنان بهتر و افضل بوده به خاطر حضرت عایشه، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
حتی که بسیار یک ضایعه بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است به روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنن؟ چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از این که نسل جوان آینده تباسه، چی نسل دختران است چی نسل بچه هاست، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباشه. و شما نشان بتین بخشایی که سیهی هستن، شما برین پرسان کنن از نسل جوان دخترا، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن، در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخوان که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
ما خوب بیخی آدره ریز خودم گم کردیم. همین مردم بیچاره و باغدار که باغداشت ما قبول بکنه که ایمار خروار 5000 پا انگوره یا کیلوی سیر پا ماسوره کیلو رو پار سال گرفتن. او مثل چقدر سر انگور، یک سر انگور و سیب و انار و چیزا بسیار بلند ماسول وزکت پاکستان اینیمار که در این پار سال در این وز خربار 15000 انگور بود، مثال 5000 با که شما قبول بکنه که پیسه اینیمی کوت خدا و پیسه دوای دوای گندگی و دوای خاکسترک و اینیمی چیزای مرضایی که انگور پیدا کرد اینیمی که پوره نکده. و آده مردم خواهیم گرفت که شما بیایی حسر به تیمتون که از نگاه کدام قانون کدام اسلامی یا هم یوس رو دوا میکنن دیوز از این که به مردم دیقان یا باغدار کمک بکنن به جبران خساره بکنن که اینمی حقیقتان خویا سر مردم کردن در مسجد تا در تمام جای مکتوبه را روان کرده به مرای مسجد بعضی که شما عدمن به ماس رو بتی اوس رو که چیزی میپاسی که فرزن او از خرشش اضافه میشه از او یوس رو میگره یه اوس رو مردم محکم گرفتن مردم بیشی به مرگ رضا شدن یه مردم اینا هم که ما چه بکنیم که دمی قسمی که فرزن به مردم خیلی چیز دوام قیسی هاو از یک تا دو بیس متر زمین مردم اهو میکشایی باغ میزنه کاریزا خطن او نداره ایواز از این کاریزا مردم پاکاری بکنه ایواز از این که مردم کمک بکنه این مردم با کم گرسه مردم ها بیشی مثل کراچیوان ها که تماسول مشکنانه کراچی شانه و این چیزا باغدار ها نمیتون که مردم ها نیم باغ کنه خدیره کنه بره بسی کارو کنه.
از وقتی که طالب ها آمده از شهرم بیکار شده بیشتر اوقات در خانه می باشد. کار و بار و غریبی ندارد. اوقات تلخی در خانه زیاد شده. به گپای خورد ریزه عصبانی می شه. علت و کوب می. در گذشته خوب بود وقت شهوار زن خود را علت و کوب می کرد. یک جایی بود که شکایت می کردیم ریاست امور زنان. و زیاد در خانه اوقات تلخی زیاد است. کمی هم که یک چیز بگوییم سر شهوار ما بد می خوره نام طلاق بر ما می گیرد. بسیار با مشکل مواجه هستیم. پیش از این که طالبا وضعیت خانواده ما خوب بود در ماه ها یک باری ها هیچ جنگ نمی کردیم از وقتی که ها آمدین بیکاری شده از بیکاری جنگ میشه از بیروزگاری جنگ میشه خدا کنه این وضعیت بهبود پیدا کنه
باور کنه که مشکلات روحی روانی برام پیدا شده از دست که در خانه جنگ و جدال زیاد شده در دوره جمهوریت شوهرم به وظیفه میرفت و من هم نصف روز به کار میرفتم مصروف کارهای خانه می بودم حالی هم شوهرم هم خودم در خانه هستیم طبعاً دیگه که مشکلات به پیش میای جنجالای خود داره یکی خود طالبا زندگی ما را سر ما تنگ ساختن مشکل ساختن و در این شرایط دیگه در افغانستان زندگی کردن مثل که در زندان زندگی میکنی برای ما شده
در جستجوی گمشدگان
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده تا حال خانواده از نا انتظار میکشن که بلکه برگرده تا حال برنگشتن جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم اگر لطف میشه امی پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا امی خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما تشکر سلام علیکم و رحمت الله
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان کاملا مجانی هست یعنی قابل پرداخت نمی باشد شنونده عزیز و شنوندگان محترم رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند کاملا مجانی هست لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 00427258474773 بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم تا برنامه های دیگر خداحافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی
محترم دکتر یحیی بیضا، استاد دانشگاه در لندن، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر و تشکر از اینکه مرا دعوت کردید. در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
آقای بیضا، در این برنامه فرمات قسمی است که بسیار خودمانی صحبت میکنیم. در قدم اول از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان خود به زبان خودشان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدند، تحصیلات چطور ادامه دادند، به این شکل با سوالای خود طرح میکنم. بفرمایید آقای بیضا.
تشکر بسیار زیاد. ما در شهر کابل تولد شدم. مکتب دایره در مکتب منوچهری که در وقت زمانی که ما درس می‌خواندم در کلالاپشته بود، بعضی اوقات به نام کلالاپشته انصاری هم یاد می‌شد. بعد تحصیل کشته در اونجا خواندم. بعد تحصیل کشته و بعد در تخنیکوم تلخانیکی کابل درس خواندم که او در سرک نو چونستون بود یا بعضی اوقات به نام سرک نو واصل آباد هم یاد می‌شد. و خود تخنیکوم تلخانیکی کابل در بالای در دامنه کود بالای تپه قرار داشت، جای خیلی زیبا و هواداری بود. در اونجا درس خوندم و بعد هم برای تحصیلات عالی رفتم در چکسلواکی های سابق که هنوز به دو جمهوری چکسلواک تجزیه نشده بودن در سال 1984. من 5 سال در اونجا انجینیری تکنولوژی را درس خوندم در کالج صنعتی شهر ترنواخ که نزدیک به پایتخت امروزی سلواکیا و شهر براتیسلاوا است. در اونجا درس خوندم و بعد از ختم درس که در اونجا اول نمره عالی بودم در درس ها در همه مضامین، بعد از ختم رفتم دوباره در کابل. مدت بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال در کابل بودم. دوره خدمت سربازی را سپری کردم و در مثال کار شخصی انجام دادم که در اون وقت زمان بود که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و دولت اسلامی افغانستان و مجاهدین آمدن داخل افغانستان و مدت تقریبا 1.5 سال در افغانستان بودم. در اون شرایط زمان و جنگ های داخلی بسیار شدت گرفت و از حد زیاد فضولی کرد و مثل میلیون ها مهاجر دیگه افغانستان، ما هم با اعضای خانواده و پدر مادر مهاجر شدیم، آمدیم آلمان. در آلمان مدت 5 سال در اونجا زندگی کردم و ما در آلمان بود که اصلا یک بورس 3 ساله را برست آوردم از اینستیتوت مطالعات اسماعیلی در شهر لندن که 2 سال اول در دانشگاه مطالعات مکتب مطالعات شرقی و آفریقایی به نام سو از سکول آف اورینتال اند افریکن استادیس است. در اونجا و در خود اینستیتوت درس خوندم در بخش مطالعات اسلامی و علوم بشری و سال سوم رفتم در دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد و دوره ماستری را در بخش آموزش پرورش و شعبه های تحقیق در آموزش پرورش و علوم اجتماعی خواندم و بعد از او یک بورسه تحصیلی دیگر به دست آوردم، اونم از انستیتوت کلاک کردم و دوره دکتری را در دانشگاه آکسفورد درست خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود. در دوره ماستری در دانشگاه آکسفورد پروژه تحقیقی آموزش و پرورش یا به حساب تحصیلات عالی مهاجرین افغانستان در پاکستان بود و در جریان تحصیل در دانشگاه آکسفورد در دوره دکتری بودم که از یونسکو، از اینستیتوت تعلیم و تربیت بین المللی یونسکو با من ارتباط گرفتن و از من درخواست کردن که باشان همکاری کنم با اونان نماینده اینستیتوت مطالعات بین المللی آموزش پرورش یونسکو در کابل بیان در وزارت معارف و در وقت وزارت معارف افغانستان تازه پلان 5 سال معارف آغاز کرده بود که باز رهبری از طرف یونسکو ما به عهده داشتم. اولین پلان 5 سال معارف در اونجا در سال 2006-2007 تکمیل کردم با دیپاپین های وزارت معارف و با ریاست های ولایتی وزارت معارف و همچنین با نهادهای ملی و بین المللی بخصوص نهاد تمدید کننده در وقت و بعد وزارت تمام شد. البته که ما با من ندادم کار چون در وقت بعد من تصمیم میگرفتم که در افغانستان باقی مانم در این وزارت کار کنم، یکی بعد پروژه دکتری خود را اتمام برسانم و درجه دکتری خود را بگرم با اختر باز دارم و دوباره برگشتم به دانشگاه آکسفورد. و پیزش دکتری خود تمام کردم در امریکا کردم از سال 2009 و از وقت تا به امروز در مرکز آقا خان در اینستیتوت مطالعات اسلامی به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش آسیای مانا و بخصوص در بخش افغانستان کار میکنم و اکثر تحقیقاتم بیشتر روی افغانستان است، آموزش پرورش در افغانستان و در خلای این مدت همچنین سردبیر آموزش و پرورش و مطالعات کودکان و نوجوانان در شرکت نشراتی بلومزبری هستم که بلومزبری یک از بزرگترین شرکت های نشراتی کتاب های علمی و اکادمیک و کتاب های داستانی در جهان است. در اونجا سردبیر بخش افغانستان هستم و در این مدت 10 سال اخیر بیشتر از 80 مقالات علمی و اکادمیک در روزنامه ها، مجلات اکادمیک، کتاب ها چاپ کردیم و همچنین نویسنده کتاب هستم و در 3 کتاب دیگر شاید انشاءالله به سال 2025 و چاپ خواهد رسید که همش های انگلیسی است، از جمله یکش در مورد آموزش پرورش در افغانستان است و دیگرش در مورد افغانستان، یکش در مورد مهاجرت افغانستان در کشور آلمان هست. دیگر مسئول کارهای اکادمیک هستیم، بیشتر در خدمت مردم افغانستان هم هستیم، در کارهای اجتماعی و فرهنگی در این مدت این زمان ها، همچنین به عنوان یک مشاور ارشد در امور آموزش پرورش با نهادهای بین المللی و همچنین در رابطه با افغانستان و با وزارت معارف و دولت دولان جمهوریت همکار بودیم. فکر کنم اینقدر کفایت میکنه در مورد خودم. البته در مورد زبان ها به 8 زبان صحبت میکنم: فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، چکی و سلواکی و
بله. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا. چند دقیقه که من شما را شنیدم بسیار زیاد حیران ماندم، بگویم به اصطلاح دیگه کلمه پیدا نکردم، یعنی بسیار موفقیت ها یک پی دیگه را به دست آوردین. این چطور توانستین این کارا را بکنین؟ برای از اینکه در افغانستان در 40 سال گذشته دجار جنجال ها معرف ضربه کلان خورد و از این قبیل مسائل، چی فکر میکنین چی سبب شد؟ یعنی استعداد خاص خودتان بود یا سیستم تعلیم و تربیه بود؟ چطور بود که اینقدر موفقیت به دست آوردین؟
پرسش خیلی جالب کردید، واقعا پرسش خیلی مهم است. ببینید، وقتی که من از چکسلواکیا برگشتم با درجه انجینری تکنولوژی، یک روز در خانه یکی از دوستای ما بودیم که در اون مهمانی یک جمعی از دوستا بودیم اونجا. بعد نان و چاش خورده شد، ما تعداد از اونجا اونا گفت بریم در تاخ دیگر بشینیم که صحبت های ما خدای نخواسته بی ادبی در مقابل بزرگان نشه. خب ما رفتیم در تاخ چتاگانه نشستیم. چند دقیقه تیر نشده بود که این به حساب مستفیدا آمدن در تاخی که ما بودیم، گفتن که بیاین با جوانای خوب بشینیم که جوانا چی فکر و نظری دارن. در اونجا بود که یک از مستفیدا 3 سوال مطرح کرد. سوالاشون خود در کل در مورد این بود، در رابطه با مسئله شریعت بود، در رابطه با موضوع طریقت بود و در رابطه با موضوع حقیقت بود. پرسش مطرح کرد که ما در مسلمان هستیم آیا در مرحله شریعت هستیم یا در مرحله طریقت هستیم یا در مرحله حقیقت. این پرسش ها را میکرد. هر باری که پرسش میکرد، اما چشمانش هر یکی از افرادی که در اون اتاق نشسته بود به گویا بوی عکس برداری میکنه. وقتی که چشمش به من میخورد، مدام آخر دان پیش دروازه نشسته بود، واقعا از شرم آنقدر خجالت شرم احساس میکردم، خجالت زده احساس میکردم، سر خود پایین میگرفتم، به زمین میگفتم که از من سوال نکنم. چرا اصلا اگه واقعا شو برای شما بگم، من تا اون وقت از دین، از این مسائل هیچ چیزی را زیاد بی نمیبردم، یعنی فقط بعضی مسائل کلیات میدونستم، دیگه چیز واقعا نمیدونستم. در اونموجا من اینمی احساس کردم، گفتم که این انجینری تکنولوژی ما خوب است برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور، برای این کارها و کارهای تکنیکی، اما اگر ما بخوایم با مردم در افغانستان رابطه پیدا بکنم، باید ما چیزهایی را بیامازم در کنار این انجینری تکنولوژی که برای این مردم مهمه. و اون چیزی که برای این مردم مهم بود، یک چیزی که برایشون ما احساس کردم مهم است، این موضوع دین بود، درک از دین بود، نه خود دین به عنوان شریعت یا نه خود دین، بلکه درک عمیق از دین. یعنی این نفر دنبال شریعت نبود، چون خودش ملا هم بود میدانست، دنبال درک مسائل بیشتر از این بود، در طریقت و حقیقت و اینها بود. و این یکی از صحنه هایی بود، یکی از دقایق بود که زندگی من را تغییر داد. من از اونجا بعد گفتم که من باید پای این دانش هم باید بگردم. از او بود که باز در حمد خانه و بالاخره از کتاب های ناصر خسرو شروع کردم، از بچه دین و زابل مسافرین و کتاب های فلسفی از اینا. وقتی که مهاجرم شدم در افغانستان در آلمان، من حدود 25 کیلو کتاب از افغانستان با خود در آلمان آوردم. اونم زندگی مرا تغییر داد. بعد زندگی دومم که تغییر کرد در آلمان، من در آلمان که آمدم خب وقت شرایط مهاجرت برای افغانستان از افغانستان آسان نبود، قبولی پذیرش اینا. در اونجا من احساس میکردم که گویا من در داخل یک باغی هستم که چهار طرف از کلش دانشگاه ها هست و جوان ها میرن در دانشگاه های مختلف درس میخوانن. من به خاطر از اینکه پاسپورت آلمانی دو وقت نداشتم، اجازه نداشتم که در این دانشگاه درس بخوانم. با وجودی که از دانشگاه دوسلدورف و هامبورگ قبولی هم گرفته بودم، ولی به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونستم درس بخوانم. این مرا بسیار رنج میداد و من اونجا پیش خود یک موضوع را یک تعهد کردم. من گفتم که خانواده بالای من اینقدر زحمت کشید که من درس بخونم و مکتب در افغانستان تمام کنم، چه سلوکی ها برم دوباره برگردم. افغانستان از پول ناچیزی که داشت بالای من اینقدر سرمایه گذاری کرد که من برم 5 سال تحصیل من در چه سلوکی ها پولش را هزینش را پرداخت کرد و دوباره من افغانستان آمدیم. خب جنگی گپا شد. من گفتم که اگر من دامن این آموزش و تحصیل ادامه زره رها بکنم، یک خساره بسیار کلان برای شخص خودم است که تمام این تحصیلات همش باطل نشه، از این چیزی به وجود نمیاد که بتانم دوباره با مردم خدمت کنم، اینکه با خودم به عنوان یک آموزش باقی مانه و درست، ولی خدمتی با مردم نمیتونم اگر من این راه را تعقیب نکنم. دوم، یک ضایعه و جبران بسیار کلان است برای یک خانواده متوسطی که پدر و مادر بود که با تمامی همو توجهشان روی تحصیل اولادایشان بود، و دیگه که برای کشور خرید و فقیر مانند افغانستان نمیتونه توان عزیزه نداره که چین یک سرمایه گذاری چندین سال است همش به هدر بده. اونجا من تعهد کردم و تصمیم گرفتم که به هر قیمتی که نشون باید ادامه تحصیل بدم، تا که باز خداوند خودش مهربان شد و بورسه 3 ساله برام پیدا شد. باز آمدم انگلستان و ادامه تحصیل دادم که این چند حادثه بود که زندگی مرا تغییر داد.
آقای بیزا، من یک اصطلاح نو استفاده میکنم، میگم بسیاری شاگردای افغانستان به زور بازی خود درس میخوانن، یعنی اگر خودشان کوشش کنن در مکتب در هر جایی که باشن میتونن با استعداد خودشان با زحمات خودشان به یک جای خود برسانن. در غیر از این صورت سیستم معارف در افغانستان شاید به طور کلی قضاوت درست نباشه. در 50 سال گذشته دست خوش حوادث مسائل سیاسی و از این قبیل مسائل بود و تدریس صحیح نمیشد. مثلا از این نقطه نظر گفتیم وقتی که یک شاگرد میتونه خود برسانه چی چیزا به کار است؟
آقای نظر عزیز، چند مسئله است که باید یاد شوه. البته بله، تعهد فردی، درک و احساس فردی خیلی مهمه، ولی من میخوام یک موضوع اشاره هم بکنم که من مدیون تمام استادهای هستم که در دوره ابتدایی در مکتب منوچهری در دوران آخر تقریبا داوودخان و شروع انقلاب 7 ثور تدریس میکردن. در بین از اونها استادایی بود که خیلی خشن بودن، اصلا با فرهنگ آموزش سری آشتی نداشتن، ولی استادای بسیار زیادی بود که خیلی دلسوز هم بودن در اونجا. واقعا من مدیون همه از اینها هستم. به این ترتیب در تکنیک میخانیکی کابل و در چکسلواکیا که رفتم درس خوندم، و گذشته از اون توجهی را که پدر و مادرم برای من داشت و برادر کلانم نداشتن به بخش آموزش پرورش من و امو جمع و جماعتی که در میانش من زندگی میکردم، و حتی اونمو یک روز فقط شاید 10 یا 15 دقیقه صحبت اونمو پیرمردی که پیشتر بریتانیا کردم، اینا همهشون تاثیر گذارم. یعنی منظور مجیست که برای ساختن یک فرد، برای ساختن یک انسان، برای رشد حتی فردی از او بدون از او که اگر بتانه در آینده فرصت خدمت به جامعه را پیدا بکنه، برای ساختن یک انسان نیروهای بسیار زیادی در جامعه نیازه. از سیستم آموزش و پرورش مکتب گرفته، از دولت گرفته، خانواده و دوستا و همگی، و در کنار از او بخت فرصت هم خیلی نقش داره. بسیاری از کسانی هستند بسیار با استعداد هستند. همین الان در افغانستان که دخترها نمیتونن درس بخونن، بسیار دخترای با استعداد هستند، پسران با استعداد هستند، اما اونم فرصت برایشان مساعد نشده. من یکی از خوشبخت هایی بودم که در زندگی من فرصت آموزش مساعد شد. بعضی اوقات استریت فورورد یا به حساب دروازه ها مستقیم باز نمیشد، ولی حداقل ما این آمادگی رو همیشه برای خود میگفتم که روزی که بخت بیا پشت دروازه ما تک تک بزنه، باید که یحیی آماده هستی که ادامه تحصیل بدی. اون روز ما باید نباید بگم که من اجازه بده که من برم بوتای خودم بپوشم، نه، ما باید بوتای مانند یک عسكر، مانند یک سرباز در پایم باید همیشه باشه و حاضر باشم که بگم بله دست از نفر بگیرم بگم برم. این موضوع بسیار مهمه و ما در طول زندگی خود اینمی فرصت اینمی تفکر جگاهی از سر خود دور نکردیم که حالا که گرچه دکتری خود گرفتیم، حالا بیشتر از 80-90 مقاله علمی و کتاب ها چاپ کردیم و بیشتر از 100 کنفرانس های علمی را هم اشتراک کردیم و خودم هم راندازی کردیم، اما من خود انوز هم یک دانشجو احساس میکنم. پیشتر از 3 سال گفته این سال فقط بر من یک شماره و رقم است، ولی من واقعا خدا یک دانشجو احساس میکنم. این همیشه در جسوی هستم که باید من بیشتر و بیشتر بیاموزم، بخصوص این تیم فعلا دنیا وارد یک فاز جدیدی از آموزش و پرورش دیجیتالی شده که من در این آموزش و پرورش دیجیتالی کمتر از برادرزاده خود میدارم. برادرزاده که خیلی یک طفل کوچک هست، او در مسائل تکنولوژی، در مسائل کمپیوتر اینا به مراتب از نکرده بیشتر میدانه. این تفاوت نسل وجود داره و ما اگر بخوایم که به مطابق با زمان باید پیشرفت کنیم، باید من احساس بکنم. به این خاطر بخت، طالب، فرصت، جامعه، همه چیز مهمه. در کنارش خود انسانم باید تعهد داشته باشم و آگاهی را داشته باشه که شوقمند آموزش باشه.
تشکر. خب شما همین موضوع رو بسیار خوب به جا یاد کردین. امروز که همین مصاحبه را ما انجام میدیم یک روز پنجشنبه است، مطابق است به 28 نوامبر 2024. یک خبر به دست ما رسید به رادیو آزادی، امور یک قسمت سبتان بخوانم. میگن مجلس سنای استرالیا امروز لایه ممنوعیت استفاده از رسانه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این اولین قانون از این نوع در جهان خواهد بود. این لایحه پلتفرم های همچون تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام و غیره را اگر بر کسایی که زیر سن 16 باشه برشان، اگر برشان بسلا اکسس بتن یا امکان بتن، میگن تا سقف 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه خواهد شدن، یعنی جریمه خواهد پرداختن این نفرا. ببینید که دنیا در کجا هست. شما با در نظر داشت این موضوع اصلا روی زمین تصمیم چی تفسیر میکنیم؟
بله، کشور استرالیا البته یک مدت زمان خیلی زیاد میشه که با پلتفرم های دیجیتالی مشکل داره، کوشش میکنه که روی محتوایی که اینها میگذارن قاعده و مقررات را وضع کنه که با یک از با گوگل بود که با گوگل و با خود متا هم روی موضوعات ها با هم درگیر بودن. به این خاطر در استرالیا این یک موضوعی است که تقریبا چندین سال میشه روی این صحبت میکنم. ببینید در کل وضعیتی که فعلا در کشورهای غربی جریان داره قسمی است که کنترل از دست دولت در بسیاری از مسائل بیرون شده. این بیشتر روی زمین میگرده که دولت میخواهد که کنترل داشته باشه روی موضوعات های که این پلتفرم ها میخواهد که محتوی را که نمیخواهد بگذارن. بحث اصلیشان بحث کنترل است در اینجا، ولی در کنار از این هم خب خانواده هم نگرانی های زیاد دارن از سوشال میدیایی که فعلا در کشورهای غربی فعال است. مثلا روی امین موضوع بدون شک تفسیره های زیاده صورت خواهد گرفت در خود استرالیا، در امریکا، در بریتانیا و کشورهای اروپایی که نواقص به حساب زیان ها و مزایای سوشال میدیا بررسی خواهد شد. اگر من بسیار به شکل خلاص براتون فقط این وانگونه براتون بعضی از این مزایا و زیانهایی را که سوشال میدیا برای کودک‌ها داره یاد بکنم، از در بخش مزایای از اینها خب آدم میتونم بگه که دسترسی کودک‌ها و البته کودک‌ها منظورم اینجا که زیر سن 18 سال هستن، بهبود مهارت‌های ارتباطیشون این سوشال میدیا میتونه قوت ببخشه، ارتباط‌های اجتماعیشون رو میتونه تقویت بکنه، دسترسی از اونها به اطلاعات میتونه بیشتر بکنه، خلاقیت و ایناشون رو میتونه بیشتر بکنه، و همچنین برای بسیاری از کودکایی که در انزوا هستن یا به حساب دوست و رفیق و یا خانواده ها در کشورهای غربی خیلی جداگانه هست ندارن، به میتون از زیاد سلامت روانیشان هم کمک بکنن. اما اینها معایب هم داره، مثلا زورگویی اینترنتی. بسیاری اطفال مواجهشون با زورگویی های اینترنتی و این به سلامت روانی اطفال سخت زده ندارن. خانواده ها بسیار زیاد از حفظ حریم خصوصی اولادشون نگران هستن که سوشال میدیا هیچ نوع محافظت را در این قسمت در نظر نگرفته. سوشال میدیا عموما چیزهایی را در اختیار در محتوایی را میگذارن که از لحاظ اخلاقی نامناسب است، بخصوص برای کودک ها. و همچنین وقت بسیار زیاد را که این کودک ها در پیش شیشه های کامپیوتر یا تلفنشان میگذارانن، یک نوعی از اعتیاد به وجود میاره. مسئله خیلی خطرناک دیگه که از این است که در اونجا یک فرهنگ مقایسه با وجود میاد که یک نفر یا دروغین یا به هر ترتیب یک لباس مقبول میپوشه یا یک بوتر مقبول میپوشه، حالا اون کورم نخریده باشد، فقط در پای خود میکنه از یک فروشگاه. این بالای ذهنیت دیگه اطفال صدمه میرسونه که فلانی مثلا نایکی پوشیده، ادیداس پوشیده، من چرا نپوشم. به این خاطر از میتونه به انحراف اهداف تحصیلی هم منجر شود. به این خاطر این مسائل مزایا و معایب داره این سوشال میدیا که روی از اینا باید صحبت های صورت بگیره و امیدوار هستیم که جامعه اکادمیک افغانستان هم در عقب نیفته و بتونه روی این مسائل صحبت های داشته باشه.
تشکر دکتر یحیی بیضا. در افغانستان به یک رفرم اساسی ضرورت است، یعنی با در نظر داشت شرایط فعلی تکنولوژی و همی مسائلی که ما شما میبینیم در جهان بسیار زیاد تغییر کرده فعلا، یعنی چی باید شوه که افغانستان هم جوانایشان بتانن همین مسائل از نزدیک یاد بگیرن، از خود بکنن و با جامعه جهانی وصلا یک جایی قدم بردارن؟ چی باید شوه به نظر شما؟
ببینید این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است، سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توانی از این داشته باشه یک طفل خود به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته. اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر به مکتب میفرسته، پسر به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سن 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برای تحقیق اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تحقیق افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند. اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم است ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کوان ارتباط گرفتن با یک قرار دارد. در افغانستان پیشتر شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه با عنوان فرم، با عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را با عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میته یا نمیته. اگر که داد یا نداد ما بتانیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شود. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم. و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو می پاشند. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود، ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش. بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمدار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان‌ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنه. و این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخوره که بتونه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان با وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شده که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان با این خواهد.
تشکر دکتر صاحب یحیی بیضا. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا متخصص امور تعلیم و تربیت را شنیدید. قسمت باقی مانده مصاحبه ما را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
Shut up. دریه.